الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در مباحث علم اجمالی از کتاب حلقه ثانیه آیش عید صدر رسید به بخش دوم از مباحث اصول عملیه، یعنی تحلیل قاعده منجزیت علم اجمالی. در بحث منجزیت علم اجمالی که از مباحث مهم علم اصول هست، آقای صدر در جلسه گذشته یک بحث مقدماتی رو مطرح کردن و اون این بود که مبانی مختلف در منجزیت علم اجمالی به لحاظ تنجیز عقلی و خارج از جریان اصول مؤمنه چیه. در جلسه قبل عرض کردیم که شیخ صدر می‌فرمایند سه تا مبنای اصلی و رئیسی در مقام وجود داره، سه تا احتمال در مقام وجود داره که اینها در واقع مقدار زیادی مربوط به تحلیل ماهیت علم اجمالیه. چون همونجور که جلسه قبل عرض کردیم، علم اجمالی حادث شده است از یک علم به جامع و تعداد شکوک در تعداد شک به میزان اطراف. مثلا اگر من میدانم سه تا از این پنج تا ظرف نجسه، علم دارم به وجود جامع سه تا نجس در بین و شک دارم که این ستا در بین این پنج تا کدوما هستن. اگه یکی در بین دو ظرف باشه، علم دارم به این که یک نجسی فی البین هست، شک دارم که آیا این نجس ظرف سمت راسته یا ظرف سمت چپه. این تحلیل علم اجمالی بود. بعد عرض کردیم که در مقام سه تا مبنای اساسی وجود داره. یک مبنا میگه علم اجمالی ما از جامع به فرد حقیقی سرایت میکنه. این نظر محقق عراقیه. حتی هر نظری که اینجا خدمتون عرض میکنم به یکی از بزرگان منتسب میکنم، این نظر دیگه بالاخره یه دقت ها و تحلیل های ریزکاری داره که انشاءالله طلبتون در حلقات بالاتر. حالا فعلا ما یک تصویر اجمالی و یک تصویر بسیط از نظری بزرگان ارائه میکنیم، ولی نه هر کدوم یه دلیلی دارن، مباحث تحلیلی داره که دیگه نمیخوایم واردش بشیم، خیلی بحثمون مفصل میشه و جز مباحث ضروری هم نیست که نیاز باشه بیشتر از این مطرح کنیم. محقق عراقی نظر شریفشون اینه که چون علم در علم اجمالی تحلیل میکنن که در علم اجمالی در واقع رؤیته که اجمالیه ولی معلوم همون معلوم حقیقیه، پس میگن علم اجمالی سرایت میگیره میکنه به همون فردی که در عالم خارج هست و منجز میکنه در واقع همون فردی رو که تو عالم خارج هست، همون مصداق حقیقی رو تنجیز میکنه برای ما. ولی چون ما نمیدانیم آن فرد کدام است، از باب اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است، باید هر دو طرف رو ببینیم چه کار بکنیم، امتثال کنیم. پس علم اجمالی بنابر مبنای محقق عراقی تنجیز میکند، ولی تنجیز میکند همون عرض کنم خدمت شما واقعی رو که فل بین وجود داره، همون واقع حقیقی رو، همون نماز ظهری رو که فل واقع واجبه. حالا اینجا دیگه بحثای مناقشات متعددی وجود داره که طبق این مبنا چه نتیجه گرفته میشه، چه آثاری برش مترتبه، آیا اثری که محقق عراقی مترتب میکنه صحیح یا صحیح نیست طبق مبنای خودش. اینا دیگه بحثای مناقشات و تفصیلیه، فقط ما میخوایم مبانی رو بگیم. نظر دومی که در مقام وجود داره اینه که میگن اینجوری نیستش که علم به همون فرد حقیقی فی الواقع تعلق گرفته باشه. در مواد علم اجمالی خود همین علم مجمله، نسبت علم در نزد مکلف نسبت به این فرد که فرد حقیقیه با نسبت به این فردیه که فرد حقیقی نیست به یه اندازه است. همون مقدار که علم اجمالی روشن و انکشاف میکند وجود واقع رو نسبت به فرد حقیقی، همین مقدار برای ما انکشاف دارد نسبت به این فردی که فرد حقیقی نیست. پس نسبت علم اجمالی نسبت به طرفین به یه اندازه است. پس بنابراین علم اجمالی تنجیز میکند احده ما را، احده مایی که همون مقدار که ممکنه بر این فرد قابل تطبیق باشه ممکنه بر این فرد هم قابل تطبیق باشه، پس در واقع احده ما را تنجیز میکنه ولی سرایت میکنه بگید به اطراف، او هم به یک اندازه. درست شد؟ تو بالا هم علم اجمالی رو میگفتن از جامعه به فرد سرایت میکنه، ولی گفتن سرایت میکنه به همون فرد حقیقی فلبین و همون نماز زهره محقق عراقی رو میگفت. از بعضی از فرمایشات مرحوم آخون تو بعضی از بحث ها این حرف برداشته میشود که ایشون نظرشون همینه که در واقع احد همایی که به اطراف هم سرایت میکنه، یعنی ایشون میخواد چون مشکل از سرایت به احد هماییه که بر اون نظر سوم، کسایی که نظر سوم قائلن نمیتونن احد هما رو این فلبین تصویر کنن. حالا چرا تصویر نمیشود تو حلقه سه آیست به تفصیل وارد میشن، ولی مشکلیه که هر جور بخواید تصویر کنید احد هما رو نمیتونن این وسط تصویر کنن، احد همایی که بخواد سرایت کنه بهش به افراد، سرایت این رو نمیتونن درست کنن. محقق عراقی مرحوم آخون یه جایی یه تصویری میخواد درست کنه برای این احده ما، لذا سرایت به فرد رو میتونه تصویر کنه. بنابر این مبنایی که احده ما به فرد سرایت بکنه نتیجهش چی میشود؟ نتیجهش میشود که علم اجمالی هر دو طرف رو به یه اندازه و خود علم اجمالی مستقیما تنجیز میکنه، نتیجهش میشود حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه مستقیمن هر دوتاش. ولی بنابر نظر محقق عراقی خب مخالفت قطعیه که مستقیمه، میشه حرمت مخالفت قطعیه مستقیمن و وجوب موافقت احتمالیه به خاطر اصالت الاشتغال. حالا این چیزیه که فعلا داریم نسبت میدیم ها، واقعا نه این که مستقیمن مخالفت قطعیه، نماز زهره که وسط بالفعل تنجیز شده مخالفت قطعیه، یعنی هر دوتا رو بریم ترک کنیم. درست شد؟ حرمت مخالفت قطعیه مستقیمن وجوب موافقت قطعیه باشه، وجوب موافقت قطعیه به خاطر اصالت الاشتغال. این شد مبنای لازمه حرف محقق عراقی. لازمه حرف مرحوم آخون اینجوری شد هم مخالفت قطعیش مستقیمن هم وجوب موافقت قطعیش مستقیمن. نظر برخی دیگه از شاگردان مرحوم آخون مثل محقق نائینی، مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی، اینا این نظر رو نمیپذیرن. اینا میگن ما نمیتونیم علم اجمالی، حرف محقق عراقی که درست نیستش که به واقع سرایت کرده باشه، علم اجمالی به جامعه به جامعه تعلق میگیره، به فردم سرایت نمیکنه، پس بر جامعه باقی میمونه. بقاء علم بر جامعه، عدم سرایت به فرد. نتیجه چی میشه؟ چون بالاخره جامعه فلبین تنجیز شده، چون جامعه تنجیز شده مخالفت قطعی مستقیما حرامه. درست شد؟ این نتیجه میده. ولی موافقت قطعیه نه، موافقت قطعیه اصلا لازم نیست. علم نسبت به موافقت قطعیه هیچ تنجیزی ندارد، کفایت موافقت احتمالی است. این لازمه نظر سومه. درست شد؟ خب حالا آقای سعد میفرمایند ما هم با محقق نائینی و محقق اصفهانی متفقیم که نظر صحیح این نظره، نه حرف مرحوم آخون صحیحه، او راهی که تونست درست کنه برای که بتونه جامعه روی وسط تصویر کنه درست اشکال میکنن، نه حرف محقق عراقی درسته که آمد گفت رؤیت اجمالیه ولی مرعی کاملا مشخصه. نه، اینجا مرعی هم برای ما مشخص نیست، اینجوری نیستش که واقعا و حقیقتا نماز ظهره، ولی این نماز ظهر در مرحله رؤیت برای ما اجمالی شده باشه. ما هیچ نماز ظهری وسط معلوم نیست، همون میزان که احتمال نماز ظهر رو داریم میدیم همون میزان احتمال نماز جمعه رو داریم میدیم، هیچ تفاوتی به این دوتا وجود نداره. بعد آیست میفرماین خب تا اینجا جلسه قبل عرض کردیم که مبنای صحیح مبنای سومه. حالا آقای سعد از اینجا میفرماین پس بنابراین به لحاظ خود منجزیت علم اجمالی همین مقدار بیشتر چیز نداره، علم اجمالی بیشتر از این اقتضا نداره، یعنی علم اجمالی برای خروج از قاعده اولیه همین مقدار تنجیز داره. حالا باید بریم ببینیم مبنای ما تو قاعده اولیه عقلی چی بود، علم اجمالی رابطش با اون قاعده اولیه چیه. ایشون میفرمایند حالا رابطه رو با قبح بلا بیان و حق و طاعت جدا جدا باید بیاییم بسنجیم. بنابر مبنای قاعده قبح اقابه ولابیان آقای صدر چی نسبتی میدن؟ میگن طبق قاعده قبح اقابه ولابیان نسبت به همین میزان جامع به خاطری که بیان اقامه شده به این میزان منجزیت هست و دست از قبح اقابه ولابیان برمیداریم، ولی نسبت به اطراف و شکوک قاعده قبح اقابه ولابیان چیه؟ جاریه. آقای صدر میگن پس مبنای مشهور در منجزیت الاجمالی باید نتیجه به این برسن که موافقت احتمالی کافیه و عدم لزوم موافقت. بگید احسن. خب فعلا تو مرحله عقلیه ای، البته تو مرحله شرعی هم چون مشکل پیش میاد دوباره باید برمیگردیم به همه عقلیه. حالا اینجا یه حرفیه که مشهور خودشون این حرف آیستد رو قبول ندارن. یعنی مشهور چی میگن؟ مشهور میگن قاعده قبح اقابه ولابیان نسبت به بعضی از اطراف علم اجمالی جاری نمیشود. همه حرفی رو که تو اصول مؤمنه شرعی میزنن اینجا هم میزنن. چی میگن؟ میگن قاعده قبح اقابه ولابیان جریانش در این طرف با جریانش در این طرف با هم دیگه چیکار میکنه؟ تعارض میکنه و تساقط میکنه. آقای صدر اینجا دیگه مفصل با اینها در افتاده که آقا این حرف شما درست نیست، تعارض در قاعده قبح اقابه ولابیان معنی نداره، این قاعده عقلیه، در موضوعش تعارض معنی نداره و اصلا شما در مقام نمیتونید به هیچ طریقی مبنای خودتون رو توجیه کنید. و آقای صدر میخواد این رو یکی از اون ثمرات عملیه بین بحث حق و طاعه و قبح اقابه ولابیان و یه تعبیری دارن تو حلقه ثالثه، میگن همین که اهالی مسلک قبح اقابه ولابیان نمیتونن تحلیل درستی بیارن برای منجزیت علم اجمالی، این خودش نشون دهنده که این قاعده صحیحی نیست و قاعده باطلیه. این فرمایش آقای صدره. ولی خب مشهور آقایون قاعده قبح اقابه ولابیان خب علی‌القاعده طبق مبنای خودشون این حرف رو قبول ندارن. جواب‌های متعددی داده شده هم به لحاظ مصالح و مفاسد، جواب‌های متعددی هست، فعلا دیگه ما نمی‌خوایم واردش بشیم. خواستم فقط همین رو اشاره کنم که آقای صدر اینجا می‌فرماید که قاعده قبح اقابه ولابیانیا در اینجا باید نتیجه بگیرن عدم لزوم موافقت قطعیه رو، ولی اینجوری نیست. اونها قائل به این به لزوم موافقت قطعیه ان، چون میگن این تعارض در همون قاعده عقلی هم هست. بفرمایید. یه چی دیگه؟ مشروع احتیاط دیگه. همین دیگه. قبح قابل قبح قابل بیان جاری نیست، منجز نداری. قاعده عقلی که قبح اقابه بلا بیان بود در اینجا جاری نیست. شما معذر نداری، نمیتونی عمل کنی. چون باید تو هر اقدام معذر داشته باشی دیگه. اصل اولیه شما قبح اقابه بلا بیان بود. قبح اقابه بلا بیان در جور موارد جاری نیست. خب جاری نیست دیگه. دقیقاً مثل شک قبل از فصل. شک قبل از فصل قاعده قبح قابل بیان عرض کردیم جاری نیست، چون اونها میگن بیان در معرض وصول کافیه دیگه. خب منجز عقلی ندارن دیگه، معذر عقلی ندارن. هر جا معذر عقلی نداشته باشن حق اقدام نداری دیگه. خب دیگه عام فوقانی نیستش دیگه. خب بیان اینجا تمامه، میگن علم اجمالی بیان عقلا و عقلا. وقت خب دیگه جاری نیست. قبح قابل بیان که وقتی جاری نیست و علم اجمالی بیان در مقام باشه، خب اقاب برش قبیح نیستش دیگه، شما باید احتیاط کنی. اصل اولی قبح اقاب بلا بیان بود و جواز اقاب مع البیان است دیگه. هر جای قبح اقاب بلا بیان جاری نشه اقاب مع البیان دیگه. خب اگه جاری میشه خب نکته دوم، البته این همین جواب اجمالیه ها، تحلیل های متعددی دارن، 3-4 تا برهان اینجا آورده شده، این قاعده کلیشه، ولی سعی کردن یکی یکی برهان بیارن و اینجا درست کنن مطلب رو دیگه. حالا تفصیلاتش باشه برای بعد، حالا میخوام گزارش اجمالی کنیم. آقای صدر میگن ولی طبق مبنای ما چی؟ طبق مبنای ما خب خیلی درسته، چون به خاطر اینکه قاعده منجزیت علم اجمالی وجوب موافقت بنابر مسلک حق و طاعه، بنابر مسلک حق و طاعه علم اجمالی چی رو ثابت میکنه؟ بگی سری دیگه، حرمت مخالفت قطعیه رو. و دو تا احتمال در طرفین احسن چی رو اقتضا میکنن؟ لزوم موافقت قطعیه رو. میگن طبق مبنای ما اینجا مشکل حله، علم اجمالی حرمت مخالفت قطعیش رو درست میکنه، یعنی فلبین، تنجیز فلبین رو درست میکنه. دو تا شک هم داریم، لزوم موافقت، به تعداد افرادم شکوک داریم، لزوم موافقت قطعیه درست میشود. این میشود خلاصه بحث و تصاویر مختلف در اصل منجزیت علم اجمالی. سه تا مبنای اساسی وجود داره، تو مبنای سوم که تصویر صحیحه در علم اجمالی آیست میفهمن دو جورن، یکی مشهور آقایونن که طبق این تصویر چون قابل بیانیان عدم لزوم موافقت قطعیش و علم اجمالی ثابت میکنه، ولی نسبت به خود ببخشید حرمت مخالفت قطعیه رو علم اجمالی ثابت میکنه، ولی نسبت به لزوم موافقت قطعیه نمیتونن درست کنن، نتیجهش عدم لزوم موافقت احتمالیه و کفایت موافقت قطعیه و کفایت موافقت احتمالیه است. میگن همین که احتمالا شما یه طرف رو ترک کنی یه طرف دیگه اشکال نداره انجام دادنش، همین مقدار کافیه. البته گفتم که تو این حرف که آیستد به مشهور ادعا اثبات میدن که نمیتونن لزوم موافقت قطعیه رو اثباتش بکنن، مشهور با آیستد اختلافیان و دعوای مفصلی هست در جای خود. فهم نه نه نه، هنوز به لحاظ حواستون باشه، خلق کردید مقام اولی، مقام اول به لحاظ خود علم اجمالی داریم بررسی میکنیم، تازه هنوز وارد بحث اصول مؤمنه نشدیم به لحاظ اصول شرعیه. الان ما مقتضای خود اصل امنی تو مقام اولیم که آیا مقتضای خود علم اجمالی ابتداعاً چیه؟ حالا هنوز ما وارد نشدیم که با اصول مؤمنه شرعیه میخوایم شروع کنیم، تازه هنوز این گزارش بحث دیروز بود، این بحث مفصل ادامه داره. بفرمایید. چرا تو اونا میشه ما رو بحث بعد حواستون باشه، تو اصول مؤمنه ایم، حکم ظاهری اصل مؤمنه ای دیگه. ها دیگه آی صد میگن مشهور باید امیر بگه. بله خود، حالا حتی خود آی صدرم طبق مبنای خودشون حواستون باشه موافقت احتمالی بالمعال کافیه یا بلحاظ، این الان هیچ ارزشی نداره بحث الان ما، بحث الان ما فقط بحث ابتداییه بلحاظ خود حجیت. شما میگید کسانی هستن که موافقت احتمالی رو کافی بدونن، بله کسایی هستن، از همین بزرگان ما کسایی هستن که کسای علم اجمالی رو منجز نمیدونن و براعت رو شامل جمعی اطراف علم اجمالی هم میدونن، از صاحبان رساله بزرگ 60-70 سال پیش هم بودن، قائل داره. ای که علم اجمالی منجز نیستم قائل داره، ولی او که شما میگید قول بعد از بررسی مقام دوم، یعنی امکان، یعنی در واقع خود مقام دوم الان دو تا بحث داریم، یکی امکان جریان اصول مؤمنه شرعیه، دومیش جریان واقعی اصول مؤمنه شرعیه. اون نتیجه ای که آقایون میگیرن بعد از اتمام سه بحثه، این بحث تنهایی فقط برای تحلیل بحث آیستد دارن ارائه میکنن، ولی ای که به تنهایی نتیجه به ما نداره. بفرمایید. خب نظر سوم ایه که خود علم اجمالی کفایت موافقت احتمالی است. حالا ای رو ابتداعا علم اجمالی باید ببینیم با توجه به او اصل فوقانی که داریم چه نتیجه میگیریم. قبه قابل بیانیه هیچی نمیتونن اضافه بکنن، چون اصل فوقانیشون هم براعته، هیچ تنجیزی نمیتونن اضافه کنن، نتیجه با این حرف یکی میشه. آقای سعد میگن ما میتونیم موافقت قطعیه رو با توجه به مبنای حق و طاعه اثبات کنیم، یعنی خود علم حرمت مخالفت قطعیه رو اثبات میکنه، او احتمال مطابق مبنای حق و طاعه وجود موافقت قطعیه رو ثابت میکنه. بفرمایید. مبنای محقق عراقی، اصلا تصویر محقق عراقی درست نیست. اگه بخوام بگم حرف نیست، باید نیم ساعت توضیح بدم. حرف محقق عراقی اینجا تفصیلیه که اصلا فهم حرف محقق عراقی خودش خیلی سخته. محقق عراقی خلاصه ادعاش ایه که میگه در علم، چون ما همش در علم اجمالی میگیم آقا در علم اجمالی علم درسته، مرعی برای ما خیلی روشن نیست، معلوم مشکل داره. یه علمی داریم که این علم ما به یه فرد تعلق نگرفته، به جامعه بین دو طرف تعلق گرفته. محقق اصفهانی میگه حقیقت علم اجمالی این نیست، معلوم در علم اجمالی مشخصه، در علم اجمالی او فردی که از دور میخواد بیاد او که مردد نیست کیه. مثال میزنه به یه چیزی که از دور داره میاد ما تشخیص نمیدیم، میگه الان مردد او چیزی که از دور داره میاد اسب یا آدمه؟ این مردد واقعا فی الواقع؟ این که مردد نیست. او چیزی که مردده ای وسط رؤیت ماست، رؤیت نه مرئی. پس بنابراین ما خوب نمیتونیم ببینیم، مشکل در علم نه در معلوم. علم اجمالی به همون معلوم واقعی تعلق گرفته، علم اجمالیه دیگه، وسط روزه به تفصیل خونده میشه دیگه، که اصلا شما میگید علم اجمالیه، معلومه که مردد و اجمالی نیست. ولی ما وقتی به وجدانمون رجوع میکنیم میبینیم واقعا اینجوری نیست، فرق میکنه بینی که او شبهی که از دور میاد ما نمیبینیم ما نمیدونیم، و بین مواد علم اجمالی که برای ما تعلق میگیره. تو مواد علم اجمالی از همون اول ما نمیدونیم کدوم یکیه، یعنی خود علم اینجوری نیستش که به خاطر وجود یک واقع معینی در عالم و ای که رؤیت ما ناقصه و مردده برای ما علم اجمالی حاصل شده باشه. نه، از همون ابتدا سبب علم اجمالی ما مردد و مشکوک بوده. میگه در یکی از دو ظرف افتاده، هیچ واقع فلبینی هم نبوده. یعنی واقع فلبین سبب نشده که ما اونجا یه چیز فلبین هست، واقع هم هست، چون فاصله مثلا یه مقدار دوره ما این رو مردد و مجمل فرض میکنیم. ولی خود منشأ رؤیت ما همون واقع فلبینه، ولی اینجا منشأ علم شما همون نجسیه که فلواقع بوده، همون ظرف فلواقع نجس منشأ علم اجمالی شما شده. نه، ای که اخبار دادن فی احده ما افتاده، از اول علم مردد بوده، برای اونم همینجوری مردد بوده، یک صدای طلاب پیشنیده، یک قطره خون از دستش افتاده شده، یک طلاب بیام افتاده. نه، ولی حواستون کجاست؟ مهم اینه که این کاسه یا اون کاسه، او از اول همو هم نمیدونه تو کدوم کاسه افتاده. نه تو مرد نکن دیگه، وارد و بحثا باید بشینیم مفصل بحث کنیم، قرار شد فقط گزارش بدیم دیگه، این بحثش مفصل میشه، این باشه سر جای خودش. او چیزی که آزیا ادعا میکنه ادعاش واضح و روشن، میگه در علم اجمالی همیشه مرئی واضحه، رؤیت اجمالیه. ما میبینیم نه آقا، ذاتا به نفسمون که رجوع میکنیم آیه صد میفرماید، میبینیم حرف آقای محقق عراقی درست نیست. در تمام موارد علم اجمالی ما میبینیم که از همون اول مرئی، ولی ما مردده. علم هیچ تفاوتی نداره، حالت نفسانی علم شما در علم اجمالی و علم تفصیلی متفاوته؟ یعنی او حالتی که 100% میدونی متفاوته؟ نه دیگه، متعلقش اینه که چی هست ما مردده. تو علم تفصیلی میدونیم همین لیوان هست، تو علم اجمالی میدونیم یا این یا این هست. پس بنابراین تفاوت وجود دارد بین علم اجمالی و علم تفصیلی در خود ذات مرئی. پس علم اجمالی علمیه که سرایت نمیکنه به اون فرد واقعی، علم اجمالی در محدوده جامعه میمونه. حالا باید ببینیم جامعه رو میتونیم به خارج سرایت بدیم یا نه، که باز دعوای بین محقق عراق، مرحوم آخوند و مرحوم ناینی و اصفهانیه. بفرمایید. لزوم موافقت قطعیه رو میگن که اصل عقلی براءت هم در اینجا جاری نمیشه. حالا دو سه تا بیان دارن، یکی که میگن خود اصلا علم اجمالی عرفن و عقلائیان بیانه، پس در مقایت ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، یا اصلا به خود قبه قابل بیان عقلائیان یا عقلیان بیانه، میگن عقلائیان بیانه، چون بیانه هیچ طرف رو شامل نمیشه. یکی این تحلیل رو دارن، یکی هم بحث تعارض و اصول و تساقطش رو میکنن، میگن اصل عقلی در اینجا موضوع محقق در عالم خارج نداره، چون نسبت به این فرد اگه جاری بخواد بشه چه ترجیحی داره نسبت به اون فرد، میشه ترجیح بلا مرجح. در دو طرف هم نمیتونه جاری بشه، چون منجر به معصیت میشود، پس بنابراین امکان نداره اصل عقلی جاری بشه. خب این نسبت به فرض اول. پس تا حالا تمام مبانی رو در چی بحث کردیم؟ نسبت به این بحث کردیم که مقتضای خود علم اجمالی وسط چیه. از حالا وارد او بحث اساسی و فنی میشیم. پس معلوم شد مطابق مبنای قبه قابل بیان، طبق او استنادی که آقای صدر میدن موافقت قطعی لازم نیست، طبق مبنای آقای صدر موافقت قطعی چیه؟ لازمه. حالا بحث سر اینه که علم در منجزیت علم اجمالی، بحث بعدی اینه که آیا ببینیم به لحاظ جریان اصول مؤمنه در اطراف علم اجمالی اصل جاریه یا جاری نیست. آقای صدر اینجا دو قسم بحث میکنن، یکی میگن ما باید به لحاظ امکان بحث کنیم ببینیم ثبوتاً جریان اصول ممکنه یا ممکن نیست، یه بحثم باید به لحاظ عالم وقوع بکنیم که ببینیم خارجاً او چیزهایی که در عالم خارج وجود داره جاری شده یا جاری نشده، ترخیصی وجود داره یا ترخیصی وجود نداره. چرا باید دوتا بحث رو بکنیم؟ چون اگر تو مبنای اول نتیجه گرفتیم که جریان اصول ترخیصیه در جمعی اطراف مستحیله، این خودش قرینه می شود که برای هیچ دلیلی که در عالم اثبات آمده ترخیص رو اثبات بکنه اگر اطلاق نگیریم، اگر عام تقییدش بزنیم، اگر خصوصا در اطراف علم اجمالی معارض بدونیم با عالم ثبوت دست ازش برداریم. ولی اگر آمدیم گفتیم نه ترخیص امکان دارد، نتیجه چی می شود؟ نتیجه می شود باید بریم استظهار کنیم ببینیم آیا اصول شرعی عقلائیه، ببخشید اصول مؤمنه شرعیه‌ای که وجود داره، اطلاقی نسبت به اطراف علم اجمالی دارن یا اطلاقی نسبت به اطراف علم اجمالی ندارن. پس الان بحثمون تو مبنای اوله، آیا ثبوتاً جریان علم اجمالی در اطراف علم اجمالی در اصول مؤمنه شرعیه در اطراف علم اجمالی جاری جریانشون امکان داره یا امکان نداره؟ این بحث اول ماست. آقای صدر تو این بحث میگن در دو مقام باید بحث کنیم. مقام اول اینه که آیا جریان اصول در همه اطراف ممکنه یا نه، یکیشی که در بعض اطراف. نسبت به بعض اطراف هیچ اشکالی نداره به نظر میرسه، جریان اصول در بعض اطراف به خودی خود هیچ اشکالی ندارد. یعنی اینکه اگر شارع متعال بیاد بگه که شما همیشه در موارد علم اجمالی به نجاست در چند تا ظرف رو به قبله واسه ظرف سمت راست رو ترخیص درش جاری بکن، این هیچ اشکالی ندارد، این اصل ترخیصی هیچ اشکالی ندارد، چون ما در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری گفتیم که در موارد شک با وجود حکم واقعی مولا میتواند حکم ظاهری جعل بکنه. شما احتمال نجاست در این ظرف رو میدهید و واقعا هم فرض کن این ظرف نجسه، با وجود نجاست واقعی این ظرف گفته مولا میتواند ترخیص ظاهری بدهد، چی برسه با حالا که این فرد اصلا مشکوکه، ممکنه فی الواقع هم نجس نباشد. لذا پس بنابراین ترخیص در بعض از اطراف علم اجمالی به لحاظ ثبوتیش مشکل نداره. حالا به لحاظ اثباتی باید بررسی بکنیم که ببینیم از ادله براءت میتونیم استفاده بکنیم ترخیص در بعض از اطراف رو یا نه، که اونجا عرض میکنیم نمیشه به خاطر تعارض. بس بنابراین مولا اگر بخواهد ترخیص بدهد چجوری باید ترخیص بده؟ بعدم به تفصیل خواهیم گفت. باید با خطاب مختص بیاد یک طرف رو، مثل همین که مثال زدم، بگه رو به قبله واسه ضعف سمت راست رو بخوری، ضعف سمت چپ رو هم احتیاط کن، اشکال نداره ترخیص. اون چیزی که این وسط مشکل اینه که آیا ترخیص در تمام افراد ممکن هست یا ممکن نیست. این دو سه تا بیان خواستن یه عده‌ای بیارن از اون بحثای چالش برانگیزه. عده‌ای از مشهور خواستن اینجا اشکال بکنن، گفتن که ترخیص در جمعی افراد ممکن نیست. چرا؟ چون ترخیص در جمعی افراد ترخیص در مخالفت و مخالفت قطعی هم که چیه؟ معصیته. ترخیص در جمعی اطراف ترخیص در معصیته و ترخیص در معصیت هم بفرمایید قبیح است. ترخیص در جمعی افراد ترخیص در معصیته، ترخیص در معصیت هم قبیحه، پس محاله که از ناحیه شارع ترخیص در جمعی افراد صادر بشه. این دعای اول دیگه همین میشه، تنافی احکام میشود. ترخیص در جمعی افراد ترخیص در معصیته. آقای صدر جوابی که در مقام میدن اینه که میفرماین این حرفی که شما دارید میگید مولا ترخیص داده، قبحش و عدم قبحش، معصیتش و عدم معصیتش منوط به اینه که این حکم قطعی که شما در مقام دارید این قطعی که به تکلیف در مقام دارید این چه قطعی باشه؟ اگر قطعی که به تکلیف دارید مثل علم تفصیلی قطع منجزی باشه که مولا حق نداره در مقامش ترخیص بده، خب ترخیصش میشود قبیح. اگر از همه اول ذات این قطع قطع معلقه بر عدم ترخیص مولا باشه، ترخیصش قبیح نیست. به تعبیر دیگه این مصادره به مطلوبه. شما قبل از اینکه بگید آقا ترخیص در تمام افراد ترخیص در مخالفت قطعی است، باید ببینید این تمام افرادی که باید انجام بدید و علم دارید به وجود یک جامعه فعل به او، علم شما تنجیزش تنجیز قطعیه یا تنجیزش تنجیز تعلیقیه؟ اگه تنجیزش غیر تعلیقی بود، خب ترخیص در او ترخیص در مخالفت قطعی است. اگه ترخیصش ترخیص تعلیقی نبود، خب این ترخیص در مخالفت قطعیه نیست. آقای صد به این مقدار بسنده میکنه. یکی از جاهای حلقه ثانیه که احتیاج به یه توضیح تفصیلی داره و خوب دقت کنید که ببینید چه جوری تقریبش میکنم، همینجاست که براتون قشنگ جا بیفته که به لحاظ عالم مصالح و مفاسد چگونه میشود که اینجا بتوانید شما ترخیص بدهید. خب پس نگاه بکنید، پس بحث اول اینه که بحث اول اینجوری شد که میفرمایند ترخیص در تمام افراد ای با حکم عقل، به حکم عقل به قبح معصیت منافات داره. این یه جور تقریبه. حالا بذار دو تا تقریب آیه صدر تمام کنم. این تقریب اوله که مشهور گفتن آیه صدر رد کردن، گفتن ترخیص در تمام افراد منجر به ترخیص در مخالفت قطعیه میشه و ترخیص در مخالفت قطعیه عقلا قبیحه، ترخیص در معصیت و قبلا قبیحه. جواب آیه صدر بود که نه، این قطعی که فعل بین شما دارید لزوم امتثالش و منجزیتش منوده به اینه که مولا ترخیص نده، پس بنابراین ترخیص مولا اشکالی نداره. بعضی آمدن یه جور دیگه اشکال کردن، نیامدن گفتن با حکم عقلی قبح معصیت منافات داره. میفرمایند ترخیص در جمیع افراد منافات داره با او حرام واقعی. میگن فلواقع یک حرامی هست دیگه، یه مفسده فلواقع است، ما به کار به حکم عقل قبح معصیت نداشته باشیم، بریم سر همون حرام واقعی. وقتی مولا آمده در تمام افراد ترخیص داده، منجروی شده که شما حرام واقعی فل بینو ترک کنی یا نه، منجر شده. خب مولا شما الغای در مفسده حرام کرده، الغای در مفسده حرام کرده. یه جواب آیه صدر میدن که تطمیمی جواب، احتیاج به همین نکته که من خدمت رو الان میخوام عرض کنم داره. آیه صدر تو جوابشون میگه که آقا این در صورتی که مولا بخواد ترخیص واقعی بده، ترخیص واقعی با حرام واقعی منافات داره، ترخیص واقعی با حرام واقعی منافات داره، ولی ترخیص ظاهری که با حرام واقعی منافات نداره. مولا میتواند ترخیص ظاهری بدهد با وجود اینکه حرام واقعی داره. چرا؟ چون منافات بین دو حکم واقعی، بین حکم ظاهری و حکم واقعی که نیست. این مقدار که آقای صد جواب میدن به نظر مثل جواب مکفی نیست، احتیاج به یک توضیحی داره که ما در همون بحث علم اجمالی هم یه بار به تفصیل خدمت رفقا عرض کردیم. چون مشکل سریه که آقا شما به حرمت واقعی چه کار داری؟ فلواقع یه مفسده یه وسط هست. خوب گوشون چوری اشکال رو تقریب میکنم. اشکال اینه که آقا فرض کنید شما اینجا شما 10 تا ظرف دارید، در بین این 10 تا ظرف یک دونه از اینا فرض کنید که نجس واقعیه، درست شد؟ ما آمدیم گفتیم که مولا وقتی میخواد در یه ظرف ترخیص بده این اشکالی نداره. چرا؟ چون مولا میاد مصالح و مفاسد رو نگاه میکنه، ببینه مصلحت احتمال اصابه به واقعی 10% کل این مفسده، فکر کنید 100 تا مفسده داره، احتمال اصابه یک ظرف 10%، درست شد؟ و بنابراین مفسده ای احتمالش میشود 10 تا مفسده. از اون طرف اینکه شما راحت باشی و احتیاط نکنی 50 تا مصلحت داره، 50 تا مصلحت بود 10 تای احتمال واقعی میچربه، مولا میاد ترخیص میده به شما. چون اصلا آزادی گفتیم چه چیزی داریم به عنوان اباحه اقتضاییه دیگه، ترخیص و اباحه اقتضایی ممکنه مصلحت داشته باشه. چون مصلحت ترخیص در اینجا میچربه، مولا میاد مصلحت احتمال اصابه واقعی رو میبینه میچربه، ترخیص میده. گیر خوب گوش کنید، گیر اساسی سر یکی آخری است. چون فرضی که ما میخوایم ترخیص در چی بدیم؟ در جمعی افراد. همه پذیرفتن ترخیص در بعضی از افراد اشکالی ندارد. گیر سر این مصلحت آخری است. اینه دیگه چرا مولا ترخیص بده، چون این یکی آخر رو که انجام دادی یقین به مخالفت پیدا میکنه دیگه، منجر به مخالفت قطعیه میشود. گیر آقایون تو این قضیه اینه، میگن ترخیص در این یکی آخری منجر به چی میشود؟ به مخالفت قطعیه. شما دیگه با این یکی آخر دیگه قطعا مخالفت کردی دیگه، یکی آخری رو که انجام دادی قطعا مخالفت کردی، این منجر به مخالفت قطعیه شده. این یکی آخر چقدر مصلحت داره دیگه، با این یکی آخر 100 تا مصلحت رو شما 100 تا مفسده رو چیکار میکنی دیگه، تحصیل میکنی دیگه. خب پس چرا مولا هر چقدر این مصلحت ترخیص بالا باشه به اندازه مصلحت مفسده واقعیه که نمیشه، چون اگه قرار بود مصلحت ترخیص بر مصلحت اون یکی یعنی قطعی واقعی هم بچربه، خب از اول مولا جعل ما حرمت نمیکرد دیگه. اگه قرار بود مولا این کار انجام بده، همون اول که مولا داشت کس رو انکسار میکرد، اگه فرض کنید یه عملی مثلا مسواک زدن 50 تا مصلحت داشته باشه، درست شد؟ از اون طرف میبینه مولا 100 تا این وسط چی داره؟ مصلحت ترخیص وجود داره، خب حکم نمیکنه دیگه. لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، پس معلوم میشه مشقت و این مصلحت ترخیصی اولاتر بود، لذا مولا از مصلحت وجوبی دست برداشت. اگه قرار باشه این ترخیصه به همون 100 تای فلواقع و اون مصلحت واقع به چربه، از اول جعل حرمت نمیشد. پس بنابراین چگونه شما میگید مصلحت یکی آخری میچربه؟ بفرماییم. احسن، آه توضیحش بگو. آره، نکته سریه که به لحاظ احسن، همینجور که توضیح دادم، به لحاظ احتمال مطابقت با واقع بین ظرف اول که همه پذیرفتن با ظرف آخر هیچ تفاوت واقعی وجود نداره. به تعبیر دقیق تر اگر بین 100 تا ظرف دوتاش نجسه، شما وقتی به اون دوتای آخر میرسی به احتمال 98% اطمینان داری نجسه رو خوردی. به حساب احتمالات دیگه قریبه به یقین شما نجسه رو خوردی و رفته، این دوتای دیگه جزء مواردی که تقریبا یقین داری پاکت. به حساب احتمالات احتمال نجاست تو این یک ظرف باقی مونده 1%، 99% شما فلبینه مصلحت مفسده رو خودی گیر آمده. برعکس به تعبیر ما اولای مولا بگه با سر یکی علیکی چرا خودت، تو که دیگه حرام فلبینه خوردی، این که دیگه احتمال نجاست تو چیز برو انجام بده. پس بنابراین به لحاظ مصالح و مواصف واقعی این جواب روشنه. همین حرفیه که بعضی از پیروان قبه قابلا بیان این تعبیر رو ازش به کار میبرن. بعضی از اساتید اینجوری میگفتن که قبلا هم خدمتون عرض کردیم، میگن در ظرف صدم ترخیص منجر به مخالفت قطعیه نمیشود، منجر به احسن علم به مخالفت قطعیه میشود. ترخیص در صدمی، ترخیص در طرف آخر یعنی اطراف به اندازه اطراف معلومه فل اجمال مد نظر بونه، حالا فعلا میگیریم یه طرفیه، معلوم به اجمال من یکیه، منجر به قطع به مخالفت قطعیه میشود، به علم به مخالفت قطعیه میشود، نه منجر به خود مخالفت قطعیه. مخالفت قطعیه که قبل شما انجام دادی تمام شد دیگه، حرام فل بین احتمال 99 خوردی رفته دیگه. پس بنابراین ثبوتاً حرف آقای صد حرف معقولیه که مولا میتواند. خب نگید تو علم تفصیلی هم ممکنه جهل مرکب باشه، مولا اونجا هم بیاد ترخیص بده، اونجا هم آقای صد ثبوتاً این مشکل رو احتمال رو میداد، ولی یه مشکل داشت، مشکل لسان نداشت. مولا نمیتونست به مکلف بفهمونه که آقا تو جاهل مرکبی. اگرم به مکلف میگفت آقا تو جاهل مرکبی، میگفت ای جاهلین مرکب، شما حرفاتون مطابق با واقع نیست. همیشه هیچ وقت مکلف این خطاب رو ناظر به خودش نمیدونست. یادتونه یه جلسه او اوایل گفتم یکی از تهافتای علم همینه که شما یقین داری بعضی وقتا یه تعداد از علما جهل مرکبه، یعنی هر کسی به وجدانش که رجوع میکنه میدونه 5 تا جهل مرکب داره توش، ولی برای هیچ کدوم از افراد علمش نمیتونه تطبیق بکنه. یک کبرایی که قابل تطبیق نیست همیه که بعضی وقتا خودمون در نفس خودمون یقین داریم یه سری از این علمامون جهل مرکبه، به خاطر که هی دیدیم علمامون مبدل شده به حساب اعتماد بر انسان یقین حاصل میشه از 10,000 تا علمی که داره حداقل 5 تاش جهل مرکبه، ولی اینو نمیتونه مصداقش خارجن بر هیچ فردی تطبیق نمیشود، از اون چیزاییه که وجدانن مصداق نداره تو عالم خارج، اونم جهل مرکب برای انسانه مگر اینکه علمش مبدل بشه. اونجا مولا هیچ لسانی برای بیان نداره، که البته عرض کردیم یه لسان مولا داره که بگه نسبت که بورم باید همونجا به تفصیل گفتیم. مولا خبر کنه که نسبت به این قطع خاصت من غرض ندارم، مولا با اخبار از نفی غرض این کارشو انجام برسونه، ولی حالا آیست میفرمودن مولا لسان نداره، پس بنابراین تو علم تفصیلی این احتمال لسان نداره مولا ترخیص بده، ولی تو علم اجمالی هم اشکال ثبوتی نداره ترخیص در آخری، هم مولا چون حکم ظاهری لسان داره. این هم ماحصل بحث در اینجا. خب بفرمایید. که چی؟ حرف دومی هایی بود که آمدن گفتن با حرام واقعی منافات داره، آمدن گفتن که نگیم آقا اینجا ترخیص مخالفت با حکم عقل به قبح معصیت مخالفت داره، با خود حرام واقعی فلبین مخالفت داره. آقای صد آمدن گفتن که ترخیص واقعی با حرمت واقعی مخالفت داره، ترخیص ظاهری که با حرمت واقعی مخالفت نداره. ما شبهه را تعمیقش کردیم، گفتیم به لحاظ جل حکم ظاهری با حکم واقعی مخالفت نداره، ولی فرضی که اینجا یه مصلحت واقعی فلبین هست به لحاظ عالم ملاکات چگونه میشه؟ چون خوب گوش کنید دیگه، اینا رو من فاکتور گرفتم. آقای سعد جزو کسایی که در جعل حکم ظاهری قائل به تضاهم حفظیه، یعنی میگه خداوند متعال حکم ظاهری رو جعل میکنه به غرض حفاظ بر ملاکات واقعیه، درست شد؟ توی موارد خبر ثقه یا در موارد قیاس شما زود میگید خب خداوند متعال عالم به همه اشیاء عالم، از او بالا نگاه میکنه میبینه 90% موارد قیاس به واقع نمیرسه، حفاظن علی ملاکات واقعیه، میگه قیاس حجت نیست. اونجا زود می هر جا هر چی ما بگیم شما ادعا میکنی خداوند نگاه کرده دیده اکثر موارد به واقع نمیزه، تحفظن لملاکات الواقعیه گفته انجام نده. تو علم اجمالی مقدار تحلیل سخته، چون فرضیه که فلبین فرض اینه که یه حرامی هست و او حرام هم مصلحت واقعی ملزمه داشته که بر مصلحت ترخیص اولیه میسنجی میچربیده، لذا مولا جعل حرمت کرده. اگه از اول مصلحت یک مفسده یک حرامی یا مصلحت یک واجبی به مصلحت ترخیص و ارخای اینا نچربه، از اول مولا از وجوب دست برمیداره، جعل مستحب میکنه یا مکروه میکنه یا مباح میکنه. لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواد، ولی همین مشقت و مفسده مشقت یا به تعبیر دیگه اون مصلحتی که در آزادی بود و از بین میرفت، خب این باعث شد که مولا چیکار بکنه؟ دست از وجوب برداره، درست شد؟ خب پس حالا اینجا جوابش چیه؟ عرض کردیم که در اینجا به خاطر اینکه احتمال تطبیق ارخای اینان در تک تک افراد به یه اندازه است، تطبیق علم اجمالی، از اون طرف هم مجموعه ای صد تا جز موارد معمولیه. تو موارد معمولی خب شما علم داری به همین یکی، خب همین یکی رو ترک کن دیگه، مگه چقدر سختی داره؟ ولی فرضیه که اینجا تعداد متکثر شده، شما به خاطر یکی مجبوری صد تا ظرف رو ترک کنی، این فرق میکنه با حالت اولیه. تو حالت اولیه علم داشتی به نجاست همین ظرف، میخواستی زحمت بکشی همین یه دونه ظرف رو نخوری، خب مگه چقدر جلوی ارخای اینان و آزادی شما رو میگیره؟ به اندازه یک ظرف صد تا مصلحت، به اندازه یک صد تا مفسده که توی لیوان وجود داره، به اندازه آزادی که یک ظرف کنار بذاری جلو آزادی شما رو میگیره. ولی حالا همون یک ظرف نجس میخواد به اندازه صد تا ظرف و صد تا لیوان جلو آزادی شما رو بگیره، بگه هر صد تا ظرف رو نخور. پس اینجا مصلحت ارخای اینان افزایش پیدا میکنه، بو مصلحت واقعی اینجا میچربه، چون اطراف علم اجمالی متعدده و او فرد آخرم با بقیه تأثیر نداره. اصل این که مولا ترخیص داده به خاطر این که مصلحت آزادی بالا میره. فرض کنید که این لیوان مفسدش 100 تا بوده، مصلحت آزادی هر لیوان 10 تا بوده، خب 100 تا به 10 تا میسنجیده، مولا جعل حرمت کرده. حالا که 100 تا شده، جمع مصلحت های آزادی شده چقدر؟ 1,000 تا. مفسده فلبین چقدره؟ 100 تا. پس مجموع مصالح ارخاء اینان و آزادی دیگه بر اون مفسده یکی فی الواقع میچربه دیگه، درست شد؟ پس مولا میاد حکم جعل میکنه، نگید آخو پس یکی که مولا بیاد چتکه بندازه او جایی که مثلا بین 55 تا و 54 تا یکی حساب کنه، مولا نوعی نگاه میکنه دیگه، احکام نوعی جعل میشن. میبینه در مجموع علم اجمالی ها اون مقدار که ارخاء اینان و آزادی مکلف گرفته میشه، البته اگری ها تو عالم اثبات اتفاق نیفتاده، توضیح خواهیم داد، یعنی مولا هم هیچ وقت احراز نکرده در علم اجمالی، بحث ثبوتی داریم بحث میکنیم، هنوز به عالم اثبات نرسیدیم. ممکنه مولا نگاه بکنه و همچه چیزی رو احراز کنه، احرازش مشکل نداره. مولا ببینه مجموعا اون مصلحتی که وسط از دست میره به مفسده بالا میچربه. به نظرتون عقلا اگه مولا رفت دید احراز کرد اشکال داره؟ تو 100 تا و 1000 تا ظرف که میشه. بعد مجموعا هم مولا چون حکمان تک تکی که جعل نگاه نمیکنه، مجموعه علم اجمالی و با اونایی که دو طرفی ان، سه طرفی ان، پنج طرفی ان، هزار طرفی ان، همه رو میسنجه، میبینه تو مجموعه اینها آزادی مکلف به تعبیر من همه که فکر مکلف باید هی درگیر بشه که آقا چتکه بش بده اینجا چند تا بالا یا پایینه. مولا میگه آقا مجموعه ان آزادی میچربه، شما جریان در اطراف علم اجمالی در همه مواردش به طور نوعی مصلحت ترخیصیه افسایش بر مساله. برای مجموعه مکلفین در طول تاریخ که میسنجیم 10 میلیارد تا مفسده میمونه، ولی ارخاء اینان شون 15 میلیارده. پس حکم میکنیم که کلا مکلفین آزاد بشه. نه تو 5 تا تو 10 تا ظرف همونجوری، 100 تا ظرف غیر محصوله نیست. آقا غیر ظرف ولش کن، چرا شما میگی شبه محصوله؟ یک کیسه برنج داری 2 میلیون توش برنجه، شبه غیر محصوله است؟ ها؟ هیچ کی قائل نیست نه شبه یک کیسه برنج و هیچ کی 10 تا کیسه برنج شبه غیر محصوله نمیدونه. بخاطر اینکه میذاری تو خونت کم کم همشو میخوری دیگه، تو یک سال همشو میخوری دیگه. پس بنابراین حالا از میدونی تو این 10 تا کیسه برنج یک دونه برنج نجسه، یک در 1 میلیارد هم بیشتره، ولی حالا رسیده همین پیمانه آخر همش رایسی خوردی، همین چاپ تای تای چیزا چکوندی، یه 7 8 10 تا دانه برنج میخوای اینا اسراف نشه، میگه نه احتمالاً تو همین ده اگه دو تا رو بخورم یقین حساب میگم به مخالفت قطعیه. این استدلالا برای همین غیر محصوله، نه عرض کردم این غیر محصوله نیست، اینکه مثال زدم محصوله مثال زدم دیگه. ها منظورتون تعدده که افراده، اونم که عرض کردم نوعیه است، مجموعش که نگاه بکنیم مولا اون که شما تو اون نوعیه بسنج اب نداره، تو 100 تا ظرف سنجیدی، تو 100 تا ظرف امکان داشت، تو دوتا ظرف این دوتا ملحق به 100 تا به لحاظ نوعی میشه. مولا هیچ وقت برای دوتا ظرف و سه تا ظرف و چهار تا که نگاه نمی‌کنه، الان جواب شدم دیگه. مولا نوعی تو دوتاش هم شما 50% احتمال میدی خوردی دیگه. آره حالا مثال مسئله ترخیص، حالا احتمالاش ضعیفه ولی مسئله ترخیص شما بالا ببر، به لحاظ عقلی که امکان داره که مسئله ترخیص 40 تا مسئله آزادی بودن مثلا مسئله خود و شی پس مثلا 50 تا باشه، درست شد یه جوری کم باشه، ولی به محض اینکه تو بین دو تا میشه بعد مسئله بالا بره. حالا اینا ثبوتیه، ثبوتن که امکانش اشکال نداره، که اثباتن هم که واقع نشده که بخوای بگی پس چرا، اثباتن هم که حالا عرض میکنه واقع نشده دیگه، بس الان بحث نه خبر این ثبوتن امکانش اثبات کردیم کافیه دیگه، لذا اگر یه جایی دلیل خاص بیاد درسته دیگه، اثباتن اطلاقات ادله براءت اشکال نداره. آره حالا جالبیش اینه که حتی اگر شما اطلاق ادله براءت هم شامل بکنی، ما روایت مخصص پیدا کردیم، حالا عرض میکنم اگر شما بگی اطلاق ادله براءت شامل جمعی اطراف هم میشه، روایت یوحریق هماویت یمن مخصص اطلاق ادله در علم اجمالی، لذا اونجا مشکل دیگه ای داریم. خب تا وقت گذشت دیگه، حالا باشه سال اول ساعت بود. بله صلی الله علیه و سلم.